رادیو فرداست.
ساعت 8 صبح به وقت تهران، 5:30 بامداد به وقت اروپای مرکزی. با صبحانه با خبر همراه هستید. مجله صبحگاهی رادیو فردا که شما را در جریان آخرین اخبار روز قرار میده و من رویا کریمی مجد تا ساعت 8:30 بامداد با شما خواهم بود. باز هم نوبت میرسه به خبر و باز هم همکارم شاهین بشیری.
با سلام دوباره. رئیس سازمان اتمی روسیه روز سه‌شنبه گفت مسکو مذاکراتی مبنی بر ساخت فاز دوم نیروگاه اتمی بوشهر با ایران انجام نداده است. سرگئی کرینکو رئیس روساتوم این اظهار نظر را پس از اعلام برنامه ایران برای احداث فاز دوم نیروگاه اتمی بوشهر اعلام کرد. او همچنین افزوده است که روسیه همواره پیش از اجرای هر طرحی قوانین بین المللی، پیش شرط های سازمان بین المللی انرژی اتمی و برنامه های خلع سلاح را در نظر می گیرد. نماینده آمریکا در آژانس بین المللی انرژی اتمی اعلام کرد که کشورش به امضای تفاهم نامه ای بین ایران و آژانس خوشبین نیست. رابرت وود در این باره افزوده است که به نظر او تهران برای امضای چنین تفاهم نامه ای آمادگی ندارد. در سفر مدیر کل آژانس به ایران او اعلام کرد که به زودی تفاهم نامه ای بین تهران و آژانس امضا خواهد شد که دسترسی به برخی تأسیسات مرتبط با برنامه اتمی تهران را ممکن می کند. شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل به همراه 3 سازمان مدافع حقوق بشر با صدور اطلاعیه‌ای نسبت به رفتار با زندانیان عقیدتی سیاسی در ایران هشدار دادند. فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران و گزارشگران بدون مرز در این بیانیه مشترک با شیرین عبادی میگویند که زندگی بسیاری از زندانیان عقیدتی در ایران در خطر است. در این اطلاعیه به وضعیت نرگس محمدی، محمد صدیق کبودوند و حسین رونقی ملکی اشاره شده است. روز سه‌شنبه کاخ سفید کشته شدن معاون ارشد رهبر القاعده در وزیرستان پاکستان را تایید کرد و این رخداد را ضربه مهلکی به این شبکه تروریستی دانست. این خبر در حالی تایید شده است که جی کارنی سخنگوی کاخ سفید به نحوه کشته شدن ابو یحیی علیبی اشاره نکرده است. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، محمود احمدی نژاد روز سه‌شنبه وارد پکن پایتخت چین شد. این سفر به منظور شرکت در نشست سران سازمان همکاری شانگهای انجام شده است. پیشتر اعلام شده بود که محمود احمدی نژاد در حاشیه نشست با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه نیز دیدار خواهد کرد. و دولت سوریه پس از اخراج دیپلمات‌های غربی از این کشور با ورود 17 نهاد سازمان ملل متحد و سازمان غیر دولتی به این کشور موافقت کرد.
با سپاس از همکارم شاهین بشیری. و در آغاز بخش پایانی صبحانه با خبر نگاهی داشته باشیم به آنچه که در این بخش همکارانم برای شما آماده کردند. مدافعان حقوق بشر رفتار جمهوری اسلامی با زندانیان عقیدتی را محکوم کردند.
میبایستی برای درمان اجازه مرخصی به اینها داده بشه یا اینکه بهداری های زندان و بیمارستان ها به قدری کامل بشه که اینها بتونن درمان بشه.
خبرگزاری رویترز میگوید ایران توانسته تجهیزات کامپیوتری پیچیده ای آمریکایی را به دست آورد.
گزارش رویترز حاکی از این استش که شرکت‌های واسطه ایران در کویت از شرکتی هست بوده بود اسم شبکات و چند شرکت دیگه که اینها این تجهیزات در راه‌های مختلف از کانال‌های غیرمستقیم وارد ایران کرد.
و فهرستی از دشمنان آمریکا در اختیار باراک اوباما قرار گرفته است. با صبحانه با خبر همراه ما بمانید. شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل و مدافع حقوق بشر همراه با 3 سازمان حقوق بشری رفتار جمهوری اسلامی ایران با زندانیان عقیدتی از جمله مدافعان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران و شهروند وب‌نگاران را محکوم کردند. خانم عبادی و فدراسیون بین‌المللی جامعه های حقوق بشر، جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران و گزارشگران بدون مرز در اطلاعیه‌ای از جامعه جهانی خواستند تا مقام‌های جمهوری اسلامی ایران را به همکاری بدون قید و شرط با سازمان ملل متحد وادار کنند و امکان بازدید گزارشگر ویژه را از ایران فراهم آورند. شیرین عبادی با اشاره به وضعیت زندانیان سیاسی در زندان‌های ایران به همکارم بهروز کارونی می‌گوید:
متاسفانه وضعیت زندان‌های ما بسیار بده. وضعیت زندانیان سیاسی عقیدتی بسیار بدتر شده، از جمله تعدادی بیمار هستند که امکان درمان اونها داده نمیشه و درمانگاه‌های زندان‌ها فاقد امکانات کافی هستند.
چه مواردی موجب نگرانی شما و همینطور سازمان حقوق بشری رو در رابطه با زندان‌ها ایجاد کرده؟
موارد متعددی است که باعث نگرانی شده، از جمله میتونم وضعیت خانم نرگس محمدی رو مثال بزنم که وقتی که حاضر نشد با بازجوی امنیتی همکاری کنه و توبه نامه بنویسه، او رو برخلاف قانون به دستور بازجو تبعیدش کردند به زندان زنجان و در آنجا امکانات درمانی انقدر اندک بود که وقتی که ایشان فلج شد و احتیاج به ویلچر داشت، حتی در درمانگاه یک ویلچر نبود و اون رو روی صندلی نشوندن و 4 مأمور زن صندلی رو کشان کشان آورده بودن به اتاق ملاقات. تصور کنید در درمانگاهی که حتی ویلچر نداره چطور میتوان بیماری صعب العلاجی مانند فلج عضلانی رو درمان کرد؟ یا اینکه آقای رونقی سلامت به زندان رفتن در اثر عدم توجه و عدم رسیدگی کلیش از کار افتاد و کلیه دیگر در معرض از کار افتادن، یا اینکه آقای کبودوند چند بار سکته خفیف داشتند و در حقیقت میتونم بگم به صورت معجزه آسا تا الان زنده موندند. هیچ یک از این موارد که تازه منحصر به این 3 مورد نیست، بلکه موارد بسیار زیادی وجود داره، از جمله وضعیت آقای سحرخیز، آقای صمیمی، آقای قاسم شعله سعدی و بسیاری دیگر که ذکر نامشون طولانی میشه. اینها میبایستی برای درمان اجازه مرخصی به اینها داده بشه، یا اینکه بهداری های زندان و بیمارستان ها به قدری کامل بشه که اینها بتونن درمان بشه. نه امکانات درمانی در زندان کافیه و نه اینکه اجازه میدهند اینها بیاین بیرون و معالجه بشوند.
خواست مشخص شما وادار کردن جمهوری اسلامی ایران به همکاری با سازمان ملل متحد و همینطور بازدید گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد بوده. شما فکر میکنید که این مورد به چه شکلی میتونه امکان پذیر باشه؟
دولت ایران چون با کنوانسیون های حقوق بشر پیوسته باید با سازمان ملل همکاری کنه، باید گزارشگر رو به ایران راه بده و چون همکاری نمی کنه، این هم برگ دیگریست بر پرونده نقض حقوق بشر ایران و به همین دلیل ما میبینیم که یک لیست 80 به عنوان ناقض حقوق بشر از سوی اتحادیه اروپا معرفی شدند. اینها افرادی هستند که در رژیم ایران مقامات بالایی دارند. اموال اینها در اروپا و آمریکا ضبط شده و حق سفر ندارند. این تازه شروع کاره. یعنی اگر دولت ایران باز هم به تعهدات بین‌المللی خودش عمل نکنه، بایستی عواقب سنگین‌تری رو انتظار داشته باشه.
شیرین عبادی به پرسش‌های همکارم بهروز کارونی پاسخ می‌داد. مهدی کروبی، یکی از رهبران مخالفان در ایران، روز گذشته به خانه مسکونیش در جماران منتقل شد و چند ساعت با خانواده‌اش دیدار کرد. آقای کروبی که در سال 89 به همراه همسرش در حبس خانگی قرار گرفت، تا کنون توانسته است چند بار با خانواده خود ملاقات کند. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم جمشید زند.
به گزارش سهام نیوز، پایگاه اطلاع رسانی حزب اعتماد ملی، محمد حسین کروبی فرزند ارشد مهدی کروبی با انتشار عکسی از پدر خود در صفحه فیسبوکش از دیدار و گفتگوی وی با همسر و فرزندانش خبر داده است. محمد حسین کروبی گفته است که روز دوشنبه مهدی کروبی را به منزلشان در جماران بردند و فرصتی 3 پیش آمده تا با خانواده خود دیدار کند. در اواخر اردیبهشت ماه و مقارن با روز مادر در ایران نیز مهدی کروبی اجازه پیدا کرده بود تا با خانواده خود دیدار کند. پس از این دیدار، سهام نیوز گزارش داده بود که آقای کروبی از حقوق اولیه یک زندانی محروم است و نوشته بود این در حالی است که مهدی کروبی بدون هیچ گونه حکم قضایی یا محاکمه در حصر خانگی قرار گرفته است. بر اساس گزارش اردیبهشت ماه سهام نیوز، آقای کروبی به تازگی از حقوقی چون باز کردن پنجره برای دسترسی به هوای آزاد، قدم زدن در پارکینگ ساختمان و نیز امکان قفل کردن درب آپارتمانش برخوردار شده است. خانواده آقای کروبی نیز پیش از این گفته بودند که به وی اجازه داده شده تا هفته دو بار با همسر خود ملاقات کند. مهدی کروبی، فاطمه کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد پس از تظاهرات اعتراضی روز 25 بهمن سال 89 تحت حبس خانگی قرار گرفتند. فاطمه کروبی چندی بعد از این حصر خانگی آزاد شد ولی حصر خانگی ستن دیگر هنوز ادامه دارد. در حال حاضر آقای کروبی در ساختمانی تحت حفاظت و نظارت نیروهای امنیتی و جدا از همسر خود به سر می برد.
خبرگزاری رویترز گزارش داده اسناد و شواهدی در اختیار داره که نشون میده ایران به رغم تحریم‌های آمریکا توانسته تجهیزات کامپیوتری پیچیده آمریکایی در صنایع تلفن همراه رو به دست بیاره. بر اساس این گزارش مصاحبه با مدیران و افراد مرتبط و همچنین اسناد نشون میدن که شرکت MTN ایرانسل، کنسرسیوم مشترک ایران و شرکت MTN تونستن این تجهیزات رو از چند شرکت به دست بیارن. محمود تجلی مهر، مدیر پروژه مخابراتی بین المللی مقیم آلمان، درباره گزارش رویترز به بهروز کارونی میگوید:
چند وقت پیش رویتر یه گزارش دیگه منتشر کرد در رابطه با فعالیت شرکت چینی ZTE در ایران، که این شرکت مخابراتی است که تمام تجهیزات مخابراتی رو تولید میکنه و نصب میکنه. اون موقع مطرح شد که این شرکت چینی تجهیزات آمریکایی، به طور مشخص سرورهای آمریکایی دل، HP، IBM، سرورهایی که برای خیلی از کارهای استاندارد کار برده میشن، اینها رو بدون اجازه این شرکت ها وارد کرده، چون با این شرکت ها قراردادهای استراتژیک دارن، اینها تو پروژه مشترک کار میکنن و اینها برخلاف قراردادی که بین شرکت آمریکایی و این شرکت چینی بوده که تجهیزات اونها رو به جاهایی که تحت تحریم هستن نباید صادر بکنه، این شرکت این کارو کرده بود. این خبرگزاری رویترز چند وقت پیش منتشر کرد و بر اساس اونم خب یه تلاشی راه افتاد، شرکت‌ها اعتراض کردن، وزارت بازرگانی آمریکا الان مشغول تحقیق به این رابطه. خبر رویترز توی همین رابطه بود و از جمله اینکه چگونه این تجهیزات وارد ایران میشه. و گزارش رویترز حاکی از این هستش که شرکت‌های واسطه‌ای هستن در کویت، از شرکتی اسم بوده بود اسم شبکات، یعنی من خودم هم در جریانش بودم و چند شرکت دیگه، که اینها این تجهیزات در راه‌های مختلف از کانال‌های غیرمستقیم وارد ایران کرد.
شما اشاره کردید که راهی هستش که به طور مثال مثل کویت ایران تونسته این تجهیزات رو وارد بکنه. در اینجا پس به نظر میرسه که بحث نظارت بر روی تحریم‌های علیه ایران در نظر گرفته شده چندان کارساز نبوده به این ترتیب.
بله میشه این تو گفت، چون ببینید میشه این تجهیزات رو به عنوان شرکتی در امارات یا کویت یا جاهای دیگه، قبرس، مالت، معمولا جاهای تیپیک مثل سنگاپور، مالزی، تجهیزات میشه خرید و از اونجا وارد ایران کرد. یک مسئله که وجود داره، این تجهیزات حتی از سرورهای استاندارد مثلا IBM هم باشن، این تجهیزات نیاز به خدمات سرویس پس از فروش دارن و اینها مشکلاتی هست که بعداً برای مثلا فرسن شبکه ایرانسل و دیگران که این تجهیز استفاده میکنن مشکلاتی ایجاد میکنن. یعنی اینجور کارها بدون دردسر نیست، ولی این شرکت ها این کار رو کردن و معمولا با قیمت چند برابر تحریم این تجهیزات رو از راههای غیرمستقیم کشورهای سوم وارد میکنن و در واقع به ایران میفروشن.
فکر میکنید که دستیابی ایران به این گونه تجهیزات چه تأثیری داره، چه توانایی هایی رو برای جمهوری اسلامی ایران فراهم میکنه؟
این بستگی به کاربرد این تجهیزات داره. ببینید برخی از این تجهیزات تجهیزات ویژه هستن، مثلا فرض کنید تجهیزاتی که برای ردیابی کار برای تلفن همراه به کار برده میشه، خب اینا تجهیزات خاصی هست که اینها فقط در اون کار، یا تجهیزاتی که برای فیلترینگ و نمیدونم کنترل ترافیک اینترنت و خوندن ایمیل و چت و این دو چیز، تجهیزات جاسوسی در واقع، اینا تجهیزات خاصی هستن. یه سری تجهیزات استاندارد و همین سرورها هستن که با سافت‌ورهای خاصی با تبدیل اون تجهیزات خاص میشن. در این حال همون سرورها رو ما در ایران ISP داریم که دارن استفاده میکنن برای کارهای معمولی اینترنتی، یعنی مثل یک PC پرسنل معمولی میمونه که شما دارین، بستگی به این داره که چه نرم افزاری روش نصب بشه، اون وقت کاربرد ویژه پیدا میکنه. یعنی اینا تجهیزات هستن که کاربرد دوگانه میتونن داشته باشن.
شما اشاره کردین که تجهیزات عمر چند ساله‌ای دارن و بعد بحث مهمش بحث پشتیبانی در حقیقت، یعنی در غیبت این موضوع چگونه خواهد بود وضعیت؟
این واقعا برای اون خریدار، مثلا فرض کنید همین شبکه ایرانتل در ایران، درد سرهای بسیار بزرگ ایجاد میشه. به همون بخش از شبکه که من مسئله چوبه داشتم، ما تجهیزات سیسکو رو در واقع این حوالات کردن و اونجا تحویل ما دادن که ما راه نمیداختیم. این تجهیزات اصلا روز اول نیاز به پشتیبانی داره، نرم افزار رو باید به روز بشه، خطاها باید گرفته بشه، سوراخ‌های امنیتی گرفته بشه. شما باید دائم با تولید کننده که سیسکو باشه یا هر شرکت دیگه‌ای باید در تماس باشید. برای این کار قرارداد نگهداری باید امضا کرده باشید. خب وقتی اینها نباشه واقعا در اصل این در اصل من خودم شاهد شدم ما مشکلات بسیار زیادی داشتیم که این شبکه ایران سلول اصلا کلا به راه بیاندازیم. و در این حال باز همین شرکت‌ها که تحریم‌ها رو دور می‌زنن از جاهای مختلف از وارد می‌کنن باز می‌خرم و سرویس رو می‌دن تا قیمت‌های چند برابر و با کیفیت بسیار پایین و در مجموع در اصل ساز هست و هزینه بسیار بالایی هم برای شرکت خریدار یا شرکت در واقعیت داره.
محمود تجلی مهر به پرسش‌های همکارم بهروز کارونی پاسخ می‌داد. بر پایه خبرهای رسیده، آمریکا با تایید باراک اوباما رئیس جمهوری فهرستی از نام کسانی را گرد آورده که دشمن آمریکا شناخته شده‌اند و در نتیجه باراک اوباما می‌تواند پروانه این نابودی و از میان برداشتن آنها را صادر کند. بیشتر بشنویم نگزارشی از همکارم علیرضا طاهری.
سه‌شنبه ترور نام اصطلاحی نشست‌هایی است که در کاخ سفید واشنگتن با میزبانی باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا تشکیل می‌شود. در این گردهمایی کارشناسان همراه خود آقای اوباما درباره هدف‌هایی تصمیم می‌گیرند که هواپیماهای بی‌سرنشین آمریکایی باید آنها را در هم بکوبند و از میان ببرند. روزنامه چپگرای گاردین انگلستان با اشاره به شهرت باراک اوباما به صلح دوستی و این واقعیت که او حتی جایزه صلح نوبل را نیز از آن خود ساخته است می‌افزاید شاید زمان آن رسیده باشد که باراک اوباما را از نو بشناسیم. در واقع نه تنها باراک اوباما که باید چهره نوین جنگ را از نو بشناسیم، چون ورود هواپیماهای بی سرنشین در پهنه درگیری‌های جهانی چهره جنگ را نیز یک سر دیگرگون ساخته است. این هواپیماهای بی سرنشین که به روایتی آمریکا هزاران فروندان را در زرادخانه‌های خود دارد، هر هدفی را در هر نقطه‌ای از جهان می‌توانند در هم بکوبند و نابود کنند. برای این هواپیماها که به آنها اصطلاحاً درون یا زنبور میگویند دیگر اهمیتی ندارد که هدفشان در میدان جنگ باشد یا در محله‌ای دورافتاده در وزیرستان پاکستان یا فلان روستای سومالی و یمن. به این زنبورهای مرگبار از هزاران کیلومتر دورتر میتوان فرمان داد که حتی یک فرد به خصوص را هدف بگیرند و بکشند. زنبورها، درونها، این چنین به هدفشان نزدیک می شوند. با هم بشنویم. شنیدید؟ نشنیدید؟ ما هم نشنیدیم. چنین زنبورها، این هواپیماهای بی سرنشین در واقع همانند عجل معلق نه تنها سر و صدایی ندارند که از چشم رادارها نیز پنهانند. رادار گریزند. پیتر سینگر، نویسنده کتاب پرفروش سیم کشی شده برای جنگ، انقلاب رباتی و درگیری در سده 21 در گفتگویی با ما درباره همین عجل معلق بیشتر میگوید.
Once sending troops off to war, putting them on the ground at risk that they might be killed was a big decision because the public might react.
اعزام نیرو به جنگ و با خطر مرگ روبرو کردن سربازان در رزمگاه ها زمانی نیازمند تصمیم گیری های جدی بود، چون واکنش جامعه به آن اهمیت بسیار داشت. اما مردم اگر یک هواپیمای بی سرنشین سقوط کند واکنشی نشان نمی دهند. در نتیجه شاهد تحولی در طرز اندیشیدنمان به فعالیت عملیات ضد تروریستی هستیم.
پیتر سینگر و چهره جنگ به راستی دیگرگون شده است. عجل معلق در معرکه ها حرف آخر را خواهد زد.
شما که ماهواره دارین، واسه پارازیت چاره دارین، ای ریسیور چند کاره دارین، عین آقلا کارت خوره، از اون کانالا مثبت 18
ده خاموش کن اون لامصب.
نه خاموش نکن، کانالو عوض کن. ها چی؟ وی او ای، منو تو، پی ام سی، بی بی سی، ام بی سی. نه اینا همه خوبه، ولی ما سی سی میسی نداره که لیتری چیز رادیویی اره.
رادیو پس فردا سیزن 3 کیفیت آینه اچ دی اچ دی واید اسکرین کمدی اکشن خانوادگی از شنبه تا چهارشنبه ماهوارهشو میفرسته هوا.
نه تا ده شب.
اگه آسیاست، عربست، نایلست یا هاتبرد داری، پس المیا تنظیم فرکانس و سیمبول ریتام ردیف که هر شب 9 شب پایتیم کاملا ورتیکال.
اقامو آسیاست رو بذارو هوریزنتال قربونت. پس فردا نگفتم.
پس فردا.
فصل سوم.
Revolutions are created by oppressive conditions.
Paranoia.
روز بخیر، روزگار همه خوش. توماج تاهباز هستم با پارانویای امروز تو این دقایق پایانی صبحانه با خبر. گپی میزنیم و از پارانویاهامون میگیم، گاهی هم البته از پارانویاهایی که ظاهراً مال ما نیست ولی فقط ظاهراً.
جورج سوروس، میلیاردر، تحلیلگر، سرمایه‌گذار و فعال سیاسی اجتماعی آمریکایی، میگه برای نجات پول واحد اتحادیه اروپا، یعنی همون یورو، 3 ماه وقت بیشتر نمونده. البته بعقیده آقای سوروس، این کشور آلمانه که بیشتر از بقیه کشورهای اروپایی در این مورد کارایی داره و میتونه به داد یورو برسه. کشوری که به گفته این میلیاردر تا 3 ماه دیگه خودش با مشکلات بیشتری روبرو خواهد بود. این میلیاردر آمریکایی در ضمن میگه که تو این 3 ماه اگه اروپایی‌ها به داد یورو نرسن، بازار خواسته‌هایی داره یا خواهد داشت بیشتر از اینی که تا الان داره که دیگه برآورده کردنش از دست هیچ دولتی بر نمیاد. حتما تو این روزا در مورد بحران تو اروپا و به ویژه تو کشورهایی که با یورو زندگی میکنن شنیدین، به خصوص بعد از بحران یونان و اسپانیا و کم کم کشورهای کوچیک و بزرگ دیگه. من نمیدونم واقعا 3 ماه وقت مونده یا نه، نمیدونم حتی اوضاع به این بدیه که گفته میشه یا به قول یکی از رفقا بدتر از این حرفاست. به هر حال ما ملت کره زمین عادت داریم از یه بحران که در میاییم راه بیفتیم بریم تا برسیم به یه بحران دیگه. اصلا انگار بی بحران زندگیمون نمیچرخه. و اینجاست که به نظرم سالهاست اوضاع جوری شده که دیگه نمیشه گفت پارانویاهای بقیه به ما ربطی ندارن. وقتی بحران دامن یورو رو بگیره، یعنی وقتی بحران دامن یورو رو گرفت، پای کشورهای دیگه میاد وسط، از خود کشورهای اروپایی تا چین و آمریکا و کشورهای پیشرفته آسیایی، کشورهای صاحب نفت و کشورهای محتاج کمک. البته گاهی از خودم میپرسم شاید رسیدیم به نقطه‌ای که مهمترین حلقه وصل کننده ملت‌ها به هم یه چیزه، بحران. شده از خودتون تا حالا بپرسین 10 سال دیگه کجا خواهیم بود؟ As Johnny Cash, In Your Mind, در ذهنتو.
In your mind One foot on Jacob's ladder And one foot in the fire And it all goes down in your mind Living at the bottom of the stairs of life Never a smile knocking on your door. The air is blue and so are you. Prehistoric monsters on the floor. Last verse of your last song and God don't hear dead men. The end of the line is in your mind and you'll be staying in. In your mind.
In your mind.
In your mind.
In your mind.
Bone for bone and skin for skin. Eye for eye and tooth for tooth, heart for heart and soul for soul. Somebody said, what is true? Lock it up and close it down. The sound of mourning like a dove. High beyond the rattle and roar. Look into the face of love. In your mind.
In your mind.
In your mind.
In your mind. In your mind.
Jacob's ladder and one foot in the fire and it all goes out in your mind. Mm-hmm. back again and you eat your fundamentalist pie. But just a piece, you understand. You get the rest up in the sky.
کم کم میریم تا صبح دیگر رو هم به پایان برسونیم. یک ساعت و نیم با صبحانه با خبر همراه شما بودیم تا با هم روزی نو رو آغاز کنیم. روزی که در اون هم به نقض حقوق بشر در ایران پرداختیم و نبض بیکاری در ایران رو اندازه گرفتیم و هم به آموزش مدداهی برای دبستان‌ها پرداختیم و از مرگ طوفان خواننده شهیر دهه 50 ایران خبر شدیم. در پایان این یک ساعت و نیم که انگار عقربه ساعتش از همیشه سریع‌تر حرکت کرده، آرزو می‌کنم که روزی سرشار از شادمانی و مهر رو پشت سر بگذارید تا صبح فردا که بار دیگه با هم بر سفره‌ای بنشینیم پر از صبحانه و خبر. تا صبحی دیگر و سلامی دیگر، پاینده باشید و شادمان. با هم ترانه‌ای از زنده یاد طوفان رو می‌شنویم.
ایو